یاد طفل خودش افتاد که چقدر باید حواسش بهش باشه که راه و بیراه و درست بهش نشون بده و کمکش کنه تا معصومیتی رو که خدا تو وجودش قرار داده هیچ وقت فراموش نکنه. بله عزیزان، مولا علی علیه السلام در قسمت پایانی خطبه توحیدی 162 نهج البلاغه از نسخه فیض الاسلام درباره مراحل خلقت انسان مطالبی بیان فرمودند. سخنان استاد جواد محدثی در این باره تقدیم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. خوشحالیم که در خدمت شما هستیم با توضیح کلمات نورانی حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه شریف. آنچه که در برنامه پیشین بحث بود درباره خطبه 162 نهج البلاغه بود. بحث‌های توحیدی و عرفانی و خداشناسی و احاطه علمی پروردگار به جمیع موجودات و اینکه قدرت ادراکی بشر از فهم ذات باری تعالی عاجز و ناتوانه، مباحثی بود که در قسمت‌های پیشین این خطبه مطرح شد. در بخش پایانی خطبه که امروز خدمت شما بحث می‌کنیم، ضمن بیان شگفتی‌های وجود انسان و عظمت خالقی که مدبر امور این انسان هست، انسان رو به پرستش و توجه به معبود سوق میده و جنبه هدایتی و موعظه‌ای داره با یادآوری نعمت‌های پروردگار درباره انسان. می‌فرماید که ایها المخلوق السوی والمنشأ المرعی فی ظلمات الارحام و مضاعفات الاستار. ای انسان، ای مخلوق سوی. سوی در آیات قرآن هم زیاد به کار رفته که انسان رو آفرید فسواهو یا فعضا سویتوهو، این که خلقت یک پدیده به سامان برسه، کامل بشه، همه ی آنچه که باید درباره اون انجام بگیره صورت تحقق بپذیره. چنین مخلوقی میشه مخلوق سوی. انسان یک موجودی است کامل، تام، زیبا، معتدل، قامتش معتدله، نیروهایی که خدا درش قرار داده، غرایزی که درش تعبیه شده، از هر جهت یک مخلوق سوی، سامان یافته و تام و کامل. خطاب به خود انسانه و اینکه این انسان این چنینی رو میخواد به خالق توجه بده. و این انسانی که منشأ مرعی هستی، منشأ یعنی پدید آمده، خداوند انشاء کننده همه موجودات از جمله انسانه، انسان رو هم آفریده و نشأت و وجود بهش داده، منتها پدیده ایست این انسان که مرعی هست، مورد رعایت، مورد توجه و التفات خدای متعال در ظلمت‌های ارحام و پرده‌های مضاعف. این که انسان در دوران جنینی در شکم مادر هست، خود شکم مادر یک ظلمت و تیرگی داره، به هر حال داخل بدن هست و انسان و جنین داخل شکم هست و داخل این شکم رحم قرار داره و نوزاد توی رحم قرار میگیری که یک پرده مضاعفی هست نسبت به درون انسان. داخل این رحم یک پرده دیگری به اسم مشیمه وجود داره که این جنین توی اون پرده نشو و نما میکنه و با همون هم به دنیا میاد. خب این پرده های مکرر، مضاعفات الاستار و این تاریکی های رحم های مادران که انسان در بدو خلقت و آفرینش در اینها قرار داره، مورد رعایت خداست و خداوند همه ی آنچرا که به وجود او، به سعادت او، به نشو و نمای او در این دنیا نیاز داره از همون مراحل جنینی برای انسان تدارک دیده.
راهی به خدا دارم خلوتگه تنهایی، آنجا که روی از خود، آنجا که به خدایی، آنجا که به خدایی. هر جا که سری بردم در پرده تو را دیدم، تو پرده نشینی، من گمگشته صحرایی. هر جا که سری بردم در پرده تو را دیدم، تو پرده نشینی، من گمگشته صحرایی. نگاهی به خدا دارم، خلوتگه تنهایی آنجا که روی از خود، آنجا که به خدایی، آنجا که به خدایی.
آدمیزاد موجود فراموشکاریه، برای همینه که باید مدام به کلمات و دعاهای پیشواهای خودش نگاه کنه تا یادش بیاد کجای زندگی وایستاده. دعای عرفه از اون دعاهاییه که هر بندش لطف و رحم خداوند و در نهایت ضعف و ناتوانی ما نشونمون میده و نعمتهای خداوند و از دوران جنینی و شیرخارگی یادآورمون میشه. مولا علی علیه السلام هم در ادامه خطبه 162 نهج البلاغه در همین مضامین فرمایش‌های رسایی دارند که به اتفاق می‌شنویم.
بودعت من سلالت من تین، ای انسان تو آغاز شده ای از سلاله گل، اشاره به سرشت خاکی و گلی انسان هست. در آیات قرآن هم هست که ما انسان رو از خاک آفریدیم، از گل آفریدیم. حالا اینکه انسان منشأ و ریشه گلی داره، از عناصر زمین به وجود آمده، چه وجود آدم ابوالبشر و آدم نخستین رو در نظر بگیریم که به امر خدا از همین اجزاء زمین خاکهایی جمع شد و گل شد و جسدی درست شد و روح خدا در اون دمیده شد و آدم به وجود آمد. بنابراین آدم از خاک، از عناصر زمین به وجود آمده. و چه در شرایط فعلی بخوایم حساب بکنیم، آنچه را که ما تغذیه میکنیم، رشد میکنیم و وجود ما بسته به فراورده هاییست که از همین زمین، از گل، از گیاه، از میوه، از دام، از لبنیات و امثال اینها به وجود میاد که اینها همه ریشه در زمین داره. و حتی اگر نشأت اولیه انسان رو منی بدونیم که در رحم قرار میگیره، به هر حال پیدایش منی در انسان هم ریشه در همین آب و خاک و عناصر زمینی داره. پس تو آغاز شدی ای انسان از یک گل، سرشت گلی داری و در یک قرارگاه مکین قرار داده شده ای، یعنی رحم مادر، الی قدر معلوم و اجل مقسوم، تا زمان خاص، مدت معین که کمتر و زیادتر نمیشه، انسان طبق تدبیر و برنامه ریزی پروردگار اندازه خاص و زمان معینی رو در یک قرار مکین، در یک محفظه حفاظت شده، رحم مادر، در شرایط ویژه قرار داره. تمور و فی بطن امکه جنین، در حالی که در شکم مادر هستی و به صورت جنین هستی و می جنبی، یعنی دورانی رسیده که روح در این جنین دمیده شده و در مرحله پیش از تولد حرکات و جنبش های این جنین در شکم مادر داره، لا تحیر و دعا ان ولا تسمع و ندا، نمیتونی کسی رو صدا کنی و نه صدایی رو بشنوی، ثم اخرجت من مقرک الى دار لم تشهدها، از این مقر، از این قرارگاه و جایگاه که رحم مادر هست، تو رو بیرون آوردن به سرایی که هرگز شاهدش نبوده و قبلا اون رو ندیده بودید. فمن هداک لاجترار الغذاء من ثدی امک، کی به این نوزاد یاد داد که سینه مادر رو باید بمکی تا شیر از آن در کام تو قرار بگیره، و عرفک عند الحاجت مواضع طلبک و ارادتک، چه کسی به تو شناساند و آموخت که هنگام نیاز آنچه را که میخواهی چگونه بهش برسی. این هدایت تکوینی خداست که قرار داده. هیهات، ان من یعجز عن صفات ذل هیئت والعدوات فهو عن صفات خالقهی اعجز، کسی که از صفات یک موجود صاحب هیئت و عدوات عاجز هست، از صفات خالق اون عاجزتره. منظور اینه که ببینید، ما چیزهایی رو که درک میکنیم و توصیف میکنیم، چیزاییست که طول داره، عرض داره، شکل داره، رنگ داره، حجم داره، ابعاد مختلف داره، میبینیم، میشنویم و اینها وجود این حد و حدود و شکل و طول و عرض و حجم و ثقل و اینها سبب میشه که ما معرفت و شناختی نسبت به اشیا پیدا بکنیم. ما یک انسان رو که این هیئت‌ها رو داره، ادوات رو داره، ابزار رو داره، عنصر مادی و محسوس هست، ما از درک یک موجودی که صاحب هیئت و ادوات هست عاجزیم. خب کسی که از صفات یک موجود دارای هیئت و ادوات عاجز هست، از صفات خالق این عاجزتره. انتظار این که ما خالق این انسان رو به کنهش برسیم، همه اوصافش رو اونطور که باید و شاید درک بکنیم، انتظار درستی نیست.
بالكبرياء متفرد بالكبرياء.
خدایا، تک تک نعمتهایی که به من دادی برای شکر گذاری و کمال بود، اما اگر من آنها را در راه گناه تباه کردم، تو مرا به جبران خطاهای گذشتم توفیق ده. آمین. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه خدای مهربان باشید. حق یارتون.
زیباترین بهانه خلقت دنیایی، تو ساقی کوثری و همسر زهرایی، تو ساقی کوثری و همسر زهرایی. مرتضی ای همه زندگی من، مرتضی ای سند بندگی من، مرتضی ای همه زندگی من، مرتضی ای سند بندگی من. مولا حیدر، مولا حیدر، علی علی جان، مولا حیدر، مولا حیدر، علی علی جان.
صدایی ماندگار،
جلوه‌ای از جامعه دینی،
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب خط مقدم نوشته فائزه غفار حدادی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب خط مقدم به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. خط مقدم روایتی داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی ایرانه با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم. ماجراهای این کتاب از مرداد سال 1363 تا دی ماه 1365 اتفاق افتاده. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که 8 موشک از اولین محموله موشک‌هایی که ایران از لیبی خریده بود در زمان‌های مختلف به سمت هدف‌های تعیین شده شلیک شد. و حالا ادامه روایت کتاب خط مقدم در قسمت 25. فصل بهار بود. برفای پشته شده توی گوشه و کنار پادگان آب شده بود و جاشون علفهای سبز خودرو و گلای ریز سفید و زرد در اومده بود. هوای معتدل کرمانشاه و آواز پرندگان بهاری خستگی و خاطره ی زمستون سخت و پرحادثه رو تو ذهن نیروهای گروه موشکی تا حدی کم رنگ کرده بود. جنگ شهر را فروکش کرده و از عملیات مرزی هم خبری نبود. از 2 روز پیش که ماه رمضان شروع شده بود، نیروهای پادگان روزهای جدیدی را تجربه می‌کردند. برای اینکه بتونن قصد اقامت کنن و روزه بگیرن، باید حد و مسافت شرعی رو رعایت می‌کردن و به اصطلاح خودشون پادگان نشین می‌شدن. حسن و چند نفر از بچه‌ها به کوه رفته بودند. اونا بعد از برگشتن کنار دریاچه وسط پادگان ولو شده و پاهاشون رو توی آب فرو برده بودن. حسن شلوار شیش جیب سبز رنگی پوشیده و پیراهن اسپورت تنش بود. همه چفیه‌هاشون رو از زیر کلاه آفتابگیر روی سرشون انداخته بودن و بساط بگو بخندشون برقرار بود. کمی که گذشت حسن گفت
راستی بچه‌ها، به این جزایر وسط دریاچه دقت کردین؟ با زیاد شدن آب دارن کوچیک‌تر میشن. دیروز نوک نیای اون طرف از آب بیرون بود، اما امروز چیزی دیده نمیشه.
حسن آقا، همچی میگی جزایر که آدم فکر میکنه داری درباره جزیره مجنون حرف میزنی؟ به همین چند وجب نیزاد میگی جزیره؟
خب اسم اینا هم جزایر لیلیه دیگه.
همه خندیدن. هنوز خنده بچه ها تمام نشده بود که مهدی سیبندیان و سید مهدی وکیلی سوار بر موتور از راه رسیدن. سیبندیان گفت
یه ساعته در این دنبال شما میگردیم، کجا غیبتون زده بود؟
حسن مشتی آب برداشت و به صورتش زد و گفت
با اجازتون رفته بودیم کوهنوردی.
آخه با زبون روزه؟
فوتبال که نمیتونیم بازی کنیم، گفتیم دست کم بریم کوه.
مهدی سیبندیان از موتور پیاده شد و به سمت حسن رفت و با خنده گفت
ولی حسن آقا، من یادم بچه که بودی با زبون روزم فوتبال بازی میکردی. هنوز اون قیافه برافروخته عرق ریزان و لبای خوش شده جلوی چشام.
منم هنوز اون قیافه سربازی و سر کچل تو یادمه. یادته اصرا که از پادگان برمیگشتی من فوتبالو قطع میکردم و به احترام نظامی میذاشتم؟
نه دیگه، اینو یادم نمیاد. ولی خوب یادمه که تو بهتر از همه بچه‌های محل دهشایی رو میزدی.
با شنیدن این حرف بچه‌ها با کنجکاوی به حسن و مهدی نگاه کردن. مهدی گفت
بابای من یه تفنگ ساچمه قدیمی داشت.
خب
گاهی که حوصله داشت برای اینکه ما رو سرگرم کنه اجازه میداد تیراندازی کنه.
چهله
سکه‌های دهشایی رو با نخ می‌بست به درخت. ما رو هم با یه فاصله که خودش حساب میکرد نگه میداشت و به هر کدوممون 10 تا ساچمه میداد. هر کی میتونست از 10 تا هدف 8 تا رو بزنه 10 تا ساچمه دیگه جایزه میگرفت. اگه فقط یک کم نسیمی اومد زدن سکه سخت‌تر میشد. جالب این بود که اگه تیرمون به طرف عکس شاه سکه میخورد امتیازمون دو برابر حساب میشد. بابا میگفت زدن عکس شاه رو سکه جایزه داره. حسن و داداش خدا بیامرزش علی هم گاهی برای بازی با برادرای من می اومدن خونه ما. حسن خیلی زبل بود. خیلی وقتا میتونست 10 تا ساچمه اضافه جایزه بگیره.
داشتگم. با شنیدن حرفای سید مهدی همه برگشتن و با تحسین به فرماندهشون حسن تهرانی مقدم نگاه کردن. حسن مشت دیگه ای آب برداشت و به جای اینکه به صورت خودش بپاشه ریخت توی صورت اونایی که نگاش میکردن. بچه ها کمی صبر کردن و بعد همه به سمت حسن آقای فرمانده آب پاشیدن. بازار شوخی و آب پاشی حسابی گرم شده بود که یه دفعه امیر باقریان با شونه های افتاده و دست در جیب به اونا نزدیک شد. همه خیس آب شده بودند. امیر با صدای بلند سلام کرد. سلام اون مثل فرمان آتش بس عمل کرد و آب پاشی قطع شد. همه جواب سلام امیر رو دادن. حسن آستین لباسش رو چلوند و گفت
چه خبر امیر؟
گاومون زایید حسن آقا.
گوش همه تیز شد. بلند شدن و سمت امیر رفتن. حسن پرسید
چی شده مگه؟
امروز صبح یکی خواسته امیر کویت رو ترور کنه. صدام بیانیه داده و گفته نقشه ترورکار ایران بود و ما به تلافی اون میخواییم دوباره شهرهای ایران رو بزنیم.
خنده رو لب بچه ها ماسید. دوباره پادگان به حالت آماده باش در اومد. فردای اون روز هواپیماهای دشمن تهران، ایلام، گیلان غرب و کرن رو بمباران کردن و به کرمانشاه و اسلام آباد غرب موشک زدن. همون روز حسن تهرانی مقدم رو به حیدری کرد و گفت
به سلیمان بگو که گردان فنی رو برای آماده کردن موشک ها به پادگان شهید منتظری بفرسته.
حیدری پیغام حسن را به سلیمان سرپرست گروه لیبیایی رسوند. 24 ساعت از دستور فرمانده گذشته بود اما هنوز هیچ یک از لیبیایی ها نیامده بودند. حسن گوشی تلفن برداشت و به حیدری زنگ زد.
الو، سلام حیدری جان. پس این گردان فنی چی شد؟
حیدری مثل کسی که داغ دلش تازه شده باشه آهی کشید و گفت
حسن آقا، میگن ما نمیریم.
یعنی چی نمیان؟ مگه دست خودشونه؟ سلیمان کجاست؟ نکنه دوباره رفته تهران؟
نه همینجاست حسن آقا. از وقتی هوای اینجا از تهران بهتر شده کمتر میره.
باش حرف زدی؟ حرف حسابش چیه؟
میگه یخهایی که به ما میدین کنه است.
حسن گوشی تلفن رو دست به دست کرد و گفت
غلط کرده مردک مغرور، مگه یخم کنه و تازه داره؟
از نظر اینا همه چی خوبه داره حسن آقا. چند روز راننده‌ای که میره برامون شیر می آورد رفته مرخصی، حالا سلیمان مدام سراغ شیر رو میگیره.
حسن با عصبانیت گوشی گذاشت و زیر لب گفت:
بعد از این همه مهمون نوازی چطور میتونن به خاطر چیزای کوچیک برای اجرای عملیات بهونه گیری کنن؟
با اینکه حسن از دست سلیمان عصبانی بود، مجبور شد برای صحبت کردن با اون به قرارگاه علی ابن ابی طالب بره. خیلی سختش بود به کسی رو بندازه که هیچ نیازی به حضورش احساس نمیکرد، ولی چاره‌ای نبود. شرط قذافی برای موشک‌ها حضور سلیمان و نیروهاش در ایران بود. بعد از صحبت حسن با سرپرست گروه لیبیایی، سلیمان با منت زیاد گردان فنی رو فرستاد. توی این فرصت 1.5 ماهه که مأموریت موشکی نبود، پشت گروه لیبیایی حسابی باد خورده بود. اما حسن و نیروهاش بیکار ننشسته و موضع جدیدی رو شناسایی و برای پرتاب آماده کرده بودند. مثل همون پرتابای اول، بعد از نماز مغرب و عشا به سمت موضع جدید راه افتادند. شب به نیمه نرسیده بود که کاروان موشکی به موضع جدید رسیدند. هر کس به تجربه پرتاب‌های قبلی و بنا به وظیفه‌ای که روی دوشش بود، گوشه‌ای از کار رو به عهده می‌گرفت. کار کردن در هوای مطبوع بهاری خیلی آسان‌تر از کار کردن در برف و باد و سرما بود. نیروها سر فرصت همه کارها را انجام دادند. بعد از خوندن دعای توسل، ساعت 3:50 بامداد 11 موشک به سمت بغداد پرتاب شد. حسن و نیروهاش امیدوارتر از قبل بودند. اثر موشک‌ها رو بر قطع شدن حمله‌ها دیده و امیدوار بودند که این بارم پرتاب موشک اثرگذار باشه. بعد از پرتاب موشک، طبق دستور حسن، سکو و تجهیزات دیگر رو داخل محل‌های امنی گذاشتند که در دل کوه ایجاد کرده بودند. لیبیایی‌ها از ترس بمباران موضع سری سوار اتوبوس شدند و به قرارگاه برگشتند. فشار کار و بیخوابی و نگرانی که موقع آماده سازی موشک و در جریان پرتاب روی تک تک نیروها وارد می‌شد، اونقدر زیاد بود که بعد از پایان کار رمق تو تن هیچ کس نمیموند. همه میخواستن سری جمع کنن و برگردن پادگان، ولی اون شب حسن با شور و اشتیاق توپیو که پشت استیشن بود برداشت و انداخت وسط موضع. همه دست از کار کشیدن و با تعجب به فرماندهشون نگاه کردن. حسن وسط موضع ایستاده بود و روپایی میزد. با دیدن این صحنه همه دورش جمع شدن. شور و نشاط فرمانده در اون ساعت از شب همه رو به شوق آورد. بچه‌ها سری آرکشی و با سنگ حدود دروازه رو مشخص کردن و مشغول بازی فوتبال شدن. مدت‌ها بود به اون خوبی فوتبال بازی نکرده بودن. یازدهمین موشک به مرکز کامپیوتر وزارت دفاع عراق و باشگاه افسران خورده بود. گروه حدید روز 11 خرداد سال 1364 موشک دیگری به سمت بغداد پرتاب کرد که به مرکز رادیو تلویزیون عراق خورد و برنامه ها رو قطع کرد. 13 موشک روز 20 خرداد شلیک شد و به منطقه نظامی اصابت کرد. با نزدیک شدن به روز قدس، حمله های دشمن بیشتر شد. عصر روز 25 خرداد یعنی فردای روز قدس، گروه حدید موشک دیگری به سمت بغداد شلیک کرد. همین باعث شد که صدام بار دیگه دست از بمباران شهرها برداره. روز عید فطر بود. حسن تهرانی مقدم همراه هیئتی که آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس، دکتر ولایتی وزیر امور خارجه، حاج محسن رفیق دوست وزیر سپاه و بعضی از نمایندگان مجلس و سران نظامی در آن حضور داشتند به لیبی رفت. دومین باری بود که به لیبی سفر می‌کرد. دفعه قبل که همراه حسن شفیع‌زاده و حاج محسن رفیق دوست رفته بود، هیچ پیش‌زمینه‌ای از این کشور نداشت و اطلاعاتش در حد شنیده‌های پراکنده بود، اما حالا حس خاصی داشت. قرار بود در حاشیه صحبت‌ها درباره گرفتن محموله سوم موشکی هم صحبت بشه. حاج محسن گفته بود در جلسات موشکی حتما حسن تهرانی مقدم باید باشه. حسن دوست داشت بدونه حاج محسن رفیق دوست چطور تونسته موشک‌ها را از قذافی بگیره.
خیلی دوست دارم بدونم حاج محسن چطور رگ قذافی رو پیدا کرده و چی گفته که تونسته اونو به دادن موشک، اونم بدون پرداخت حتی 1 دلار راضی کنه. موشک‌هایی که کسی حاضر نیست به هیچ قیمتی به ایران بفروشه و کشورهای دیگه بین خودشون هر کدومشو به قیمتی حدود 2.5 میلیون دلار خرید و فروش میکردن.
حاج محسن با پیگیری های زیاد تونسته بود به جز 8 موشک محموله اول 8 موشک دیگه از قذافی بگیره و حالا در این سفر میخواست محموله موشکی سوم رو بگیره. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب خط مقدم، خدا نگهدار.
روز شما بخیر عزیزان شنونده. برنامه روایت کتاب رو هم شنیدید که بازپخشش رو ساعت 22:10 شب میتونید از شبکه رادیویی معارف بشنوید. اما در سه‌شنبه هستیم، 22 آبان ماه 1403 شمسی، که از روزهای زیبای فصل درنگیز پاییز. به قول نویسنده عزیزمون، پاییز فصلی است که در آن رنگ برگ درختان به زردی می‌گرایند، اما بعضی از برگ‌ها در راه زرد شدن گاه قرمز و گاهی قهوه‌ای می‌شوند. چه فرقی می‌کند که در پاییز خواب باشی یا بیدار؟ مهم آن است که پاییز کار خودش را می‌کند.
باز باران، باز باران، با ترانه، با گوهرهای فراوان، می‌خورد بر بام خانه، یادم آرد روز باران، گردش یک روز دیرین، خوب و شیرین، توی جنگل های گیلان. کودکی 10 ساله بودم، شاد و خرم، همچو باران می سرودم. دو پای کودکانه می دویدم همچو آهو، می پریدم از لب جو، دور می گشتم ز خانه، می شنیدم از پرنده داستانهای نهانی، از لب باد وزنده رازهای زندگانی. بس گوارا بود باران، وح چه زیبا بود باران، بس گوارا بود باران، بشنو از من کودک من، پیش چشم مرد فردا، زندگانی خواه تیره خواه روشن، هست زیبا، هست زیبا، هست زیبا. باز باران، باز باران، ترانه با گوهرهای فراوان، میخورد بر بام خانه، یادم آرد روز باران، گردش یک روز دیرین، خوب و شیرین، توی جنگل‌های گیلان. کودکی 10 ساله بودم، شاد و خرم، همچو باران می سرودم.
یادش به خیر، این ترانهی که شنیدی توی کتاب درسی کلاس چهارممون بود. باز باران با ترانه با گوهرهای فراوان میخورد بر بام خانه. یادم آرد روز باران گردش یک روز دیرین، خوب و شیرین توی جنگل‌های گیلان. کودکی 10 ساله بودم، شاد